الشيطان الرجيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نوري فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی، به خودم را در این روز عزیز و عید بزرگ به تقوا و پارسایی و تأسی به سنت رسول مکرم اسلام و ائمه طاهرین و شکر خداوند و ذکر او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند به برکت این روز عزیز همه ما را مشمول لطف و عنایت و توفیقات خودش قرار بدهد. روز شریف و عید شریف مبعث گرامی رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ضمن تبریک این روز عزیز و گرامی، عرایضی در پیرامون همین مناسبت و مبعث شریف و رسالت رسول مکرم اسلام عرض میکنم. همانطور که همه مستحضر هستید و بارها گفته شده است، عید مبعث و روز نزول وحی بر رسول گرامی اسلام بنابر اعتقاد شیعه 27 ماه مبارک رجب هست. برادران اهل سنت ما مبعث را و فرود آمدن وحی و فرشته وحی را در ماه مبارک رمضان معتقدند، اما از دیدگاه شیعه و طبق روایاتی که به صورت متعدد و مستفیض در کتب روایی شیعه وارد شده است و نقل شده است، ما مبعث شریف رسول گرامی اسلام و روز فرود وحی بر وجود مقدس رسول گرامی را 27 مبعث می دانیم و معتقد هستیم که بنابر آنچه که اهل بیت و ائمه طاهرین که از همه آگاه تر بودند به این نوع جریان ها، مبعث در 27 ماه رجب واقع شده و البته در ماه مبارک رمضان قرآن یک نزول دفعی و کامل بر قلب نورانی و پاک و مطهر رسول مکرم اسلام داشته است. اما اولین آیاتی که توسط جبرئیل بر پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شد و فرود آمد 27 مبعث بود و از همین جهت هم هست که روز شب 27 و روز 27 ماه رجب در روایات ما قداست و ارزش خاص و ویژه‌ای داره. اعمال و مستحبات خاصی هم شب مبارک مبعث نقش شده و هم روز مبعث اعمال و مستحباتی برای او ذکر شده و علاوه بر اون قداست عمومی ماه مبارک رجب، این شب و روز که امسال مصادفه با جمعه هم هست به دلیل وقوع بعثت و مبعث شریف در اون از برجستگی و امتیاز خاصی برخوردار شده. و نکته جالب در اعمال 27 رجب و شب 27 رجب این است که در این مناسبت علاوه بر اون دعای خاصی که در مفاتی نقش شده، زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم مستحب شده و تأکید بر انجام آن شده. یعنی دقیقاً در مبعث رسول گرامی اسلام، مسلم و انسان مؤمن پیوندی هم باید با ولایت و عترت رسول خدا که در امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجسمه برقرار بکنه. در هر حال این روز روز بسیار گرامی و ارزشمند و از نقاط عطف بزرگ تاریخ بشریت است. یعنی روزی و یادآور روزی که پس از مدت‌ها که وحی از بشر منقطع شده بود، پس از یک دوره فترتی که دیگر وحی به زمین فرود نمی آمد و کتابی برای بشر نازل نشده بود و پیامبری مبعوث نشده بود، پس از یک دوره فترت در سرزمین حجاز و در یک سرزمینی که مرکز بت‌ها و بت‌پرستی‌ها شده بود و بنابر تعابیر مکرر مولا علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه جایگاه شرک و کفر و الحاد شده بود، خانه توحید و جایگاهی که یادآور انبیاء فراوان بود و به دست ابراهیم خلیل بنیانگذاری شده بود، در یک مدت طولانی مبدل به بت‌پرستی و مرکز بت‌ها شده بود. مردمان اونجا به صورت قبائل در حال جنگ و نزاع در طول سالها و چندین دهه و مدت زیادی و شاید بیش از یک قرن در یک دوره جاهلیت بودند. در یک چنین اوضاع و احوالی در چنین روزی مجدداً این دوره تاریک جاهلیت و شب یلدای ظلم و ستم و کینه و عداوت و جاهلیت، این شب یلدا به پایان رسید و با فرود فرشته وحی و نزول آیات نجات بخش قرآن، سپید دم سعادت بشر و نجات و رستگاری و فلاح بشر فرا رسید. مبعث در واقع سپید دم و طلوع فجر سعادت بشریت و ارتباط انسان‌های در تاریکی و ظلم و ستم با خداوند و با وحی بود. این کم داستان و حادثه ای در زندگی بشر نیست. اون هم کسی در این روز به بعثت رسید که یک پارچه نور بود، یک پارچه صفا و صداقت و صمیمیت بود. صفحات زندگی نورانی او همه از خیرات و برکات و صداقتها و راستیها و درستیها موج می‌زد و به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 103، خیر البریت طفلا و انجبها کهلا. کسی در این روز به مقام والای رسالت و نبوت نائل شد و وحی بر او فرود آمد که علی می فرماید خیر البریت طفلا و انجبها کهلا، انسانی که در طفولیت بهترین انسانها بود و در میان سالی و بزرگ سالی هم نجیبترین و شریفترین انسان شناخته شده روی زمین بود. در این روز یک حادثه با این عظمت، یک نقطه عطف بسیار بزرگ در زندگی معنوی و سعادت بشر و فرود آمدن وحی، شکست شدن و به سر آمدن شب تاریک ظلم و ستم و کینه ها، اون هم توسط یک انسانی که خیر البریت طفلا و انجبها کهلا، دست تقدیر الهی و دست تقدیر خداوند بزرگ، یک چنین کودک پاک و باصفا و یتیم عبدالله را چنان پرورش داد که همه آمادگی ها برای دریافت وحی و اتصال به مبدأ عالم در او پدید بیاد. در روایات متعدد برای ما نقل شده، در شواهدی که همین خیر البریت طفلاً را اثبات میکنه، این که اصلا در روایات آمده است و نقلهای متعدد آمده که ناظران و شاهدان زندگی رسول مکرم اسلام برای ما نقل کرده اند که این یتیم عبدالله، این کودک از همان ابتدا در میان همگنان و همسالان خود ممتاز بود، در نظافت و تمیزی، در حسن خلق و معاشرت جمیل، در ویژگی‌های اخلاقی و محسنات روحی نقل‌های متعدد میگه این کودک مانند دیگران نبود. یکاد و زیتها یزی بود، دل نورانی، قلب پاک، ذهن صاف، اخلاق شایسته در وجود او در همون کودکی موج می‌زد. میگه ما وقتی که نگاه می‌کردیم به یتیم عبدالله در کوچه‌های مکه، هر کس که او را با دیگران می‌دید در او امتیازها مشاهده می‌کرد، تا اونجا که عبدالمطلب جد بزرگوار رسول مکرم اسلام که شخصیت ممتاز و برجسته و مورد احترام و اکرام حجاز و اهل حجاز و مردم مکه بود، میگه در عصرها و در پاره ای از روز فرشی برای او در سایه خانه خدا و کعبه می انداختن به عنوان شریف قوم و بزرگ مکه و انسان شایسته و پاک در سایه کعبه می نشست و خیشان و فرزندانش و مردم دور او جمع می شدن. طبعا عبدالمطلب همونطور که هفته قبل عرض کردم یک چهره برجسته ای بود، از اوصیای انبیاء گذشته بود، مورد تجلیل و تکریم و احترام مردم مکه بود و وقتی که در کنار خانه کعبه خدا و کعبه و در سایه او می نشست، یک فرش مخصوصی برای او می انداختن و مردم و خیشان و غیر خیشان برای استفاده از عبدالمطلب جد رسول خدا جمع می شدن. می گه که در میان اون جمع تنها کسی که آزاد بود جای عبدالمطلب می نشد و همه هم برای او احترام قائل بودند، همین یتیم عبدالله و این نواده پاک عبدالمطلب بود. گاهی کسانی می آمدند ممانعت می کردند از اینکه این کودک کم سن و سال در جای عبدالمطلب نشینه، ولی عبدالمطلب که از کتب قبلی و انبیاء سابق مطلع بود و علائم و آثار و نشانه های بارز رسالت را در جبین و سیمای نورانی نواده گرامی خودش می دید، همیشه می گفت او را ممانعت نکنید، ان له لشأن عظیما، کار به این یتیم عبدالله نداشته باشید، او آزاد است، هر جا خواست به او همه آداب و رسوم را به درستی می داند. و ان له لشأن عبدالمطلب، این جد بزرگوار رسول خدا و شخصیت ممتاز مکه و حجاز، همیشه مدافع او بود، می گفت که او را آزاد بگذارید، این کودک مانند دیگران نیست، آثار رسالت در او نمایان است. همواره مورد حمایت و پشتیبانی جد بزرگوارشون بود و هنگام رحلت هم تنها وصیت عبدالمطلب به فرزندانش و به خصوص به ابو طالب، عموی بزرگوار رسول خدا و سرپرست این کودک ارجمند و والا قدر، تنها و از مهمترین وصیت‌هاش این بود که هر چه کردید شما این یتیم عبدالله، او را حمایت کنید، هوای او را داشته باشید. این در کودکی او بود. در میان کودکان که بود، نقل‌های تاریخی می‌گوید او مانند کودکان دیگر اونجور سرگرم بازی‌های لغو و لهو و لعب نمی‌شد. خنده او روی حساب بود، برخورد او روی حساب بود، نظافت و تمیزی او ممتاز بود. در هیچ جهتی از جهات اخلاقی و روحی هیچ نقطه ضعفی در او نبود. خیر البریت طفلا، بهترین انسانها در کودکی. پس از آن هم که به نوجوانی و جوانی رسید و سنی بر او گذشت، هر چقدر می گذشت آثار نجابت و بزرگواری و مجد و عظمت در این شخصیت ممتاز، در این نوجوان و جوان و بزرگسال مشهود می شد و بیشتر نمایان می شد. تا اونجا که رسول مکرم اسلام یتیم عبدالله حضرت محمد ابن عبدالله وقتی که به سنین 30 سالگی و حدود 30 سال رسیده بود، خود او اصلا از چهره های انگشت شمار و مورد اشاره همه و مورد احترام همه اهل مکه بود. هیچ کس نبود که در برابر عظمت این شخصیت، در برابر صفا و صداقت و طهارت و پاکی و نجابت این شخصیت سر تسلیم و تعظیم فرود نیاره. تا اونجا که در دعاوی بزرگ او قاضی و داور می شد، در داستان حلف الفضول اون چهره بزرگ از خود نشان داد و در بسیاری از وقایع و حوادث این یتیم عبدالله و نواده عبدالمطلب چهره نمایان و ممتازی در مکه احراز کرده بود. تا اونجا که پس از بعثت او علی رغم همه کینه ها و عداوت ها که از خیشان و دو نزدیکان و دیگران در مورد او برخاست و اعمال شد، هیچگاه کسی نتوانست یک نقطه ضعف اخلاقی روحی در پیامبر سراغ داشته باشه و انگشت بر یک پرونده تاریکی در زندگی رسول مکرم اسلام بگذاره. خیر البریت طفلا و انجبها کهلا، انسانی در پایان شب یلدای جاهلیت حجاز وحی بر او نازل شد و با وحی او سپید دم سعادت بشریت طلوع کرد که خیر البریت طفلن و انجبها کهلا. میگه در کودکی و نوجوانی همیشه به تنهایی عشق می‌ورزی، همیشه راز و ریاض و سر و اسراری میان او و مبدأ عالم و خدای او بود و بر دیگران تسوق و اعتلایی داشت که همه می‌فهمیدند. این چهره پاک، این چهره ممتاز، این بهترین انسانها در طفولیت و نجیبترین انسانها در بزرگسالی، در مبعث شریف و مبعث گرامی مورد وحی به خطاب خدا قرار گرفت. همین خیر البریت طفلا و انجبها کهلا مبدأ تحول تاریخ بشریت شد، مبدأ تمدن جدیدی در زندگی بشریت شد، انسانها را از اون جهل و نادانی و ستمها رهایی بخشید و فصل جدیدی در زندگی بشر که آثار او تا پایان تاریخ باقی است، با وجود او خداوند گشود. مبعث او مبعثی بود که بر همه انبیای دیگر فرق داشت، مورد بشارت و مجده همه انبیای قبلی بود و از نظر معنوی هم اونقدر عظمت داشت این مبعث و دارای ارزش معنوی بود که در روایات متعدد این تعبیر آمده، که ان ابلیس رن رنینا لما بعث الله نبیه على حین من الرسل حین انزلت ام الكتاب. در روایات متعدد و معتبر آمده که هنگام مبعث رسول خدا و فرود آمدن وحی و برانگیخته شدن این یتیم عبدالله به نجات بشریت، شیطان ناله ای کرد که هرگز اون ناله از شیطان شنیده نشده بود. رن رنینن لما بعث الله نبیه، وقتی که شیطان دید با بعثت این انسان بالا و والا و برانگیخته شدن او برای سعادت و نجات بشریت از ضلالت ها چه کار بزرگی واقع شد در تاریخ، ناله ای کرد که هرگز اون ناله از شیطان شنیده نشده بود. در روایات داره که چند جا در مقاطع بزرگ تاریخ شیطان ناله کرد، 3 جا 4 جا، و یکی از مقاطع مهم افسردگی و احساس ورشکستگی شیطان وقت بعثت رسول مکرم حضرت محمد ابن عبدالله بود. همونطور که شیطانهای انس، ظالمان و ستمکاران از این بعثت نورانی ناله و آه سر دادند، شیطان که مبدع همه زلالت ها بود احساس خسارت کرد و در خطبه ای مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند و من نزدیک رسول خدا بودم و ناله شیطان را شنیدم. این چیزی بود که امیر المؤمنین فقط اون را احساس، من شنیدم که شیطان از این خللی که بر ارکان زلالت او وارد شد، از این مشعل هدایتی که برافروخته شد، چه ناله ای سرداد، من آن را شنیدم. در روایات متعدد این داستان آمده. با طلوع خورشید رسول خدا این فصل جدید شروع شد. سالهایی حضرت با چند نفر پیام خودش را ابلاغ کرده بود و نماز می گذارد و پس از چند سال تنهایی و غربت مأمور شد که دعوت خودش را اعلام بکنه. ابتدا دعوتش متوجه خیشان و نزدیکانش بود و انذر عشیرتک الاقربین، اولین گام و مرحله، چند گام و مرحله در گسترش رسالت و پیام رسول خدا انجام گرفت و به تدریج محقق شد. اولین هنگام وحی و رسالتش، دعوت حضرت محدود به افراد اندک و معدودی بود، تا مدت‌های زیاد تنها خود او بود و خدیجه و علی ابن ابی طالب و بعدها جعفر و اندک افراد معدودی بودند و پس از مدتی وحی آمد که و انذر عشیرتک الاقربین، ای رسول خدا، ای فرستاده وحی، خیشانت را انذار بکن، پیامت را به نزدیکانت ابلاغ بکن. و داستانی که همه شنیده اید، اون وقت از نسل عبدالمطلب جد اون حضرت چیزی حدود 40 نفر بودند از مردان، حدود 40 نفر که امیرالمؤمنین در خطبه ای در روایتی می فرماید 40 نفر یا یکی کم یا بیشتر بودیم از فرزندان و نواده های عبدالمطلب. این اولین تبلیغ و اعلام رسمی رسالت بود که در جمع 40 نفر، حدوداً 40 نفر یا یکی کم یا یکی بیشتر، همین حدوده، میگه ما را جمع کرد به دنبال خطاب و انذر عشیرت کل اقربین و این چند نفر را و نزدیکانش را دعوت به رسالت کرد، دعوت به وحدانیت خدا و رسالت خودش، دعوت به اسلام و پیام نجات بخش اسلام کرد، میهمانی را ترتیب داد با لطف و مهربانی تمام و در یک جلسه میهمانی که چند بار هم مکرر شد، حضرت پیام خودش را برای اولین بار به طور رسمی در سرزمین مکه در میان خیشان خودش و نواده های عبدالمطلب اعلام کرد و از همون جلسه هم پایه ولایت و امامت و وصایت علی ابن ابی طالب که در نوجوانی بود ریخته شد و بعد از اون که بارها همه را دعوت کرد، اولین کسی و شاید تنها کسی که در اون جلسه پیام رسول خدا را پاسخ داد علی ابن ابی طالب بود. این در نقدهای متعدد مرحوم علامه مجلسی این داستان را نقد کردند که در همون جمع 40 نفره این نوجوان درخشید، پایه ولایت و وصایت و آینده رسالت رسول خدا همانجا ریخته شد. در همون جلسه خانوادگی حدود 40 نفر که برای اولین بار رسالتش را اعلام کرد، پایه ولایت ریخته شد و شاید به همین دلیل باشه که شب مبعث هم در کنار اون دعایی که برای بعثت خونده میشه، زیارت علی ابن ابی طالب، اولین مؤمن به او و وصی و خلیفه او هم مستحب شده. و در همین اولین جلسه خانوادگی رسمی هم میبینیم که ابو لهب عموی پیامبر اولین مواضع سخت و تند را در برابر فرزند برادرش گرفت، به طوری که تو همین اولین جلسه این آدم ناآگاه که عموی پیامبر هم بود گفت که این ساحره. مهمانی دعوت کرد، آثار و علائم خدایی و وحی را بر آنها به آنها نشان داد و تبلیغ کرد یکی نوجوانی مثل علی اولین مؤمن می شود و دیگری هم مثل ابو لهب عموی پیامبر اولین کسی میشه که در این جلسه خانوادگی فریاد مخالفت با رسول خدا را سر میده. و همو بود، همین ابو لهب بود در کنار ابو جهل و بسی دیگر از قریشیان و نزدیکان پیامبر و دیگران که دورتر بودند، تا اون وقت که رسول خدا در مکه بود چه توهین ها که روا داشتند، چه جسارت ها که کردند، چه ضربه ها که زدند، چندین بار تصمیم بر قتل و کشتن رسول خدا داشتند که اگر ابو طالب نبود، اگر پدر علی ابن ابی طالب و عموی مکرم حضرت محمد ابن عبدالله نبود، او را میکشتن و به شهادت میرساندن. اما دست حمایت خدا و تقدیر خدا حامی و پشتیبان این پیامبر و رجل عظیم الشأن بود، او را از خطرها رهان، از مهلکه های فراوان جان در برد، در سختی های گوناگون مقاومت و تحمل کرد. اما اخلاق خوب پیامبر، صبر و بردباری پیامبر که ضرب المثل صبر و بردباری در برابر توهین، شایعه، افترا، دروغ و انواع ضربه هایی که به حضرت می زدند، حمله هایی که به حضرت می شد، هجوم هایی که می شد، همه جا مقاومت کرد. بارها حضرت را تطمیع کردند، ما بهترین و بیشترین ثروت ها را به تو می دهیم، از دعوت از دست بردار، ما بهترین زنها را برای تو تهیه میکنیم، تو دست از رسالتت و دعوتت بردار، ما هر چه بخواهی برای تو آماده میکنیم، ما ریاست و قدرت جزیره العرب را به تو میسپاریم، اما از وحدانیت خدا و تبلیغ رسالتت دست بردار. رسول خدا به همه اینها پشت کرد، چشم را از همه تمتعات مادی برداشت و دامن را از همه اونها پاک داشت و آلوده نکرد و بر سر وحدانیت خدا و رسالت خودش و وحی الهی و نجات معنوی بشر ایستاد و بارها مخاطب تصبر شد. رسول گرامی تو صبر کن. او را مسخره می کردن که دعوت عمومی برای بشریت داره. او را استهزا می کردن که تو در خود خانه خودت در محاصره هستی، در شهر خودت مورد آزار و اذیتی، همه بر ضد تو هستن و او مژده فتح‌های بزرگ می داد. او بشارت جهان بشریت و تسخیر قلب‌های انسان‌ها در عالم می داد و اونها مسخره می کردن. او مقاومت کرد، تطمیع‌ها، تهدیدها، مراحل گوناگون سختی، تهدید به قتل‌ها را گذران و رسالت خودش را انجام داد و روزی هم فرا رسید که فاصدق بما تؤمر، دیگه تبلیغت را علنی بکن، پیامت را رسمی بکن. و پس از انسان از بندهای شیطانی این دعوت را روز به روز توسعه داد و اولین باری هم که بر او وحی شد به صورت خواب بود، اما وحی به تدریج روشنتر و در بیداری شد. حقیقت این وحی و فرود ملائکه و جبرئیل بر رسول خدا برای ما مکشوف نیست، روشن نیست، اما اونچه که مسلم است از رسالت رسول خدا از قبل از 40 سالگی به صورت خوابهای روشن و واضح و رؤیای صادقه بود و آرام آرام به جایی رسید که فرشته وحی را دید و وقت ورود فرشته وحی هم حالاتی به حضرت دست می داد که نمان نشانه ها و نحوه اونها چیزهای زیادی نقش شده. این مراحلی بود که حضرت طی کرد و در یک حدیث شریفی ما داریم که نحوه فرود ملائکه را جبرئیل را بر رسول خدا نقل می‌کنه. من در پایان این عرائضم به عنوان تبرک و تیمن این حدیث شریف را می‌خوانم. این حدیث شریفی که معتبر هست و در بهار از کافی نقل شده، اینجور می‌فرماد امام صادق: کان جبرئیل اذا اتى النبی قعد بین یدی قعدت العبد. اضاعت هم میگه که جبرئیل که بر رسول خدا نازل میشد جلو او مینشست مثل یک بنده در برابر آقای خودش. جبرئیل برترین ملک الهی در برابر رسول مکرم اسلام میگه مینشست هنگام وحی مانند این که بنده ای در برابر آقایش مینشیند. اینقدر جبرئیل در برابر رسول خدا متواضع بود. و کان لا یدخل حتی یستأذنه، هرگز وارد خانه او نمی شد مگر اینکه از او اذن بگیره. این مقام والای خاتم انبیا محمد مصطفی. و بر ماست که این مقام را بشناسیم و بدانیم که سعادت دنیا و آخرت ما در بعثت رسول خدا و ولایت عترت او که استمرار همون بعثت است نهفته است. در پایان این عرائضم گرچه جمعه است، اما چند بیت شعری از مرحوم علامه اصفهانی کمپانی در بعثت رسول اکرم را که اشعار و سروده بسیار زیبا و پرمضمونی، چند بیتی از اون را اینجا میخوانم. صبح سعادت دمید به مناسبت بعثت مرحوم علامه آیت الله اصفهانی که از مراجع بزرگ تقلید در نجف بودند و استاد بسیاری از مراجع بودند و ضمناً شاعر زبردستی بوده و دیوان شعر فارسی و عربی داره و اشعار بسیار پرمضمون عرفانی و فلسفی و جالب از ایشون نقل شده و در بعثت هم این اشعار را داره که من چند بیتش را به مناسبت این روز عزیز میخونم. صبح سعادت دمید یاد صبوحی به خیر، صومعه بر باد رفت دور بیفتاد دیر، یار غیور است و نیست نام و نشانی ز غیر، دم مزنید از مسیح، عذر بخواه از عزیر. خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر، عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر. وادی بدهای عشق بارقه نور تور شد، سینه سینای عشق باز پر از نور شد. یا سر سودای عشق باز پر از شور شد، یا که ز صحبای عشق عاقله مخمور شد. روضه تقرید را لاله احمر رسید، گلشن امید را نخل شکر بررسید. شاهد زیبای عشق شمع دل افروز شد، طور تجلای عشق باز جهان سوز شد. لعل گهرزای عشق معرفت آموز شد، در دل دانای عشق هر چه شد امروز شد. صلوات خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و علی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و علی صدیقه طاهره فاطمه الزهرا، و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه، و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر، و علی ابن موسی و محمد ابن علی، علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک، ساست العباد و ارکان البلاد، و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین، صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران ارجمند و خودم را در این عید بزرگ و روز عزیز و گرامی به توجه به خداوند و تذکر نعمتهای او و شکر آنها و اطاعت از دستورات او و اجتناب از گناهان و اصلاح نفس سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم به برکت این روز عزیز و این روزهای عزیز و روزهایی که در پیش رو داریم، خداوند به همه ما توفیق اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و عمل به وظائف عنایت بفرماید. این عید بزرگ، مبعث شریف که همزمان با جمعه عید دیگر بزرگ الهی شده، به حضور شما حاضران در صحنه این روز بزرگ و نماز وحدت بخش جمعه و خواهران و برادران ارجمند و گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدواریم که این روز و روزهای آینده بر امت ما و امت اسلام مایه خیر و برکت باشه انشاءالله. همچنین روزهای بسیار عزیز و ماه بسیار گرامی شعبان را در پیش داریم که در ماه شعبان هم اعیاد بسیار بزرگی قرار داره. اون را هم به حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و بار دیگر برای خودم و همه شما برادران و خواهران ارجمند یادآور ارزش این ماه‌ها و قداست روزهایی که در پیش داریم و به خصوص ماه مبارک شعبان و مناجات شعبانیه و زمینه‌هایی که باید در این ماه برای آمادگی ورود در ضیافت الله محقق بشه یادآور میشم و به خصوص جوانان و خواهران و برادرانمون را توصیه میکنم که خود را در این ماه‌ها و ماه شعبان با مناجات شعبانیه که یک مناجات انسان ساز و تحول آفرین در روح و روان بشر هست باید انس و عادت بدیم و خود را آماده دریافت اون خیوزاتی بکنیم که خداوند در این ماه‌ها و ماه مبارک رمضان مقرر فرموده. امیدواریم خداوند عنایاتش را متوجه همه ما و همه خواهران و برادران گرامی بفرماید. این هفته هفته بسیج هست که من این مناسبت را به حضور بسیجیان گرامی و شما امت حزب الله و مردم حاضر در صحنه و بزرگوار تبریک عرض می‌کنم. هفته ای که یادآور پیام امام، بنیانگذاری این شجره طیبه و یادآور خاطرات یک نهاد مردمی و خودجوشی که در این کشور جنگ را اداره کرد و در خطرها و مهلکه ها همواره پیش برابر بوده و پیشتاز بوده. این هفته را هم به حضور شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و در هفته آینده روز دهم آذر باز روز شهادت مرحوم آیت الله مدرس هست که یاد و خاطره این مجاهد بزرگ و مبارز در راه خدا را گرامی می داریم. ایشون در دهم آذر 1316 که فکر می کنم ماه مبارک رمضان هم بود و در حال روزه ایشون به شهادت رسیدن در تبعیدگاه رضا خان، اون عالم و مجاهدی که کم نظیر بوده. کسانی که تاریخ را مطلع هستند معتقدند که مرحوم مدرس با امام خیلی شباهت ها داشته و اون کیاست و درایت و فهم و شعور بالای سیاسی مرحوم آیت الله شهید مدرسی چیزی نظیر امام بوده، در حالی که خب ما علما و مجاهدان بزرگ زیادی داشتیم اما درجه شعور و درایت و کیاست و فهم سیاسی متفاوت داشتند و مرحوم مدرس از معدود رهبران دینی و عالمان پاکی بوده که مطلقا نمیشده کلاه کسی بر سرش بگذاره و به طور کامل بر همه زوایای سیاست داخلی و بین المللی در زمان خودش آشنا بوده و واقعا رضاخان قلدری که قلدری خودش و سیاست انگلیس او را پشتیبانی میکرد در برابر فهم و درک و مقاومت و مجاهدت این عالم واقعا بیتاب شده. در یک روزگار بسیار خطرناکی که از هر سو توطئه بود برای اینکه آثار اسلامیت و دین را از این کشور محو بکنن، میدونیم بارها گفته این که در زمانی مرحوم مدرس بود که سیاست انگلیس بر این بود که ایران و جاهای دیگه مثل ترکیه اسلام زدائی بکنه، حتی شعائر ظاهری دینی هم را محو بکنه. یک چنین سیاست خطرناک پیچیده در زمان رضاخان اجرا شد. رضاخان یک عامل بود، یک فرد بی سواد قلدری بود که شاید خودش هم از ابعاد گسترده سیاستی که او را هدایت میکرد شاید مطلع نبود، اما واقعا سیاست بسیار خطرناکی بود. کشور را به طرف اسلام زدائی محض می برد، استقلال و عظمت دینی و معنوی این ملت را به تمام معنا می خواستن بگیرن و یک چنین اصل خطرناک پرتوطئه و وقتی که حاکمیت داشت انگلیس مثل امروز نبود که ملت‌ها اینجور به هر حال نوعی بیداری و هوشیاری درشون باشه. بسیاری بیسواد بودن، بسیاری مطلع نبودن، بسیاری از پیچ و خمهای سیاست سر در نمی آوردن و در چین عصری رضا خان آمد که یه برنامه اجرا بکنه و تو کشور اون وقت افراد معدودی از علمای دین بودن که ایستادگی کردن و در رأس اونها مرحوم شهید مدرس، البته مرحوم آیت الله حائری به شیوه دیگری و با حال تقیه در قم حوزه رو کرد و مرحوم مدرس به صورت واضح و علنی در برابر رضا خان ایستادن. به اعتقاد من مرحوم آیت الله العظما حائری که افتخار این استان و این منطقه هست، یک روی سکه بود و روی دیگر سکه روحانیت و علمای دین و مردم متدین مرحوم شهید مدرس بود. مرحوم آیت الله حائری چهره با حال تقیه و با سیاست خیلی دقیق پایه حوزه را ریخت و کیان دین و مذهب را حفظ کرد و مرحوم آیت الله شهید مدرس با شجاعت بی‌نظیر خودش در چهره بارز و نمایان مجاهده در برابر رضا خان و انگلیس بود و این دوتا مکمل هم بودند و واقعا اون سادگی، اون صفا، اون سیاست، اون درایت، اون بی‌پیرایگی و اون فهم دقیق مرحوم شهید مدرس و مقاومت جانانه او در برابر رضا خان و سیاست‌های انگلیس و روس در اون زمان واقعا اون دشمن‌ها را عاجز کرده بود و این نشانه عجزشون بود که یک آدم جا افتاده متشخص مورد احترام جامعه را مجبور شدن تبعید بکنن و در ماه مبارک رمضان با حال روزه ایشون را به شهادت رسوندن. یاد و خاطره همه بزرگان و مجاهدان در راه خدا و این عالم عظیم الشأن را گرامی می‌داریم. امیدواریم روح پاک او با ارواح اولیای الهی و اجداد طاهرینش محشور باشد. و اما نکته آخر هم در تکمیل اونچه که در راهپیمایی با شکوه بسیجیان عرض کردم در مورد حوادث اخیر و سخنرانی که مقام معظم رهبری درباره اون داشتن، چند نکته ای باز توضیح بدم و اضافه بکنم به عنوان وظیفه‌ای که واقعا همه ما داریم. اگر کسی تاریخ این کشور را ببینه و ببینه که این انقلاب، این نظام اسلامی، این حاکمیت دین چه با چه ثمن گرانی، با چه قیمت و بهای گرانی به دست آمده، واقعا یک احساس دیگری برای حفظ انقلاب و این کشور الهی و اسلامی میکنه. من خاطرات آقای فلسفی را، کتابیش که از ایشون چاپ شده، میخوندم، همین دیشب میخوندم. کتابی خاطرات جناب آقای فلسفی که کتاب ارزشمندیه، یه قسمت‌هایش هم در روزنامه‌ها چاپ شد. این رو میخوندم، همین دیشب میخوندم، میدیدم که من به عنوان نمونه اینو میخوام عرض بکنم. مرحوم آیت الله بروجردی، مرجع یگانه شیعه با اون اقتدار و عظمت، ایشون وقتی که در یه شرایطی بودن برای اینکه یه مبارزه با بهایی ها بشه چه زحمت ها میکشیدن، برای اینکه یه جا مسجدی را بی جهت خراب نکنن چه خون دل ها میخوردن، برای اینکه یه شراب فروشی جایی بسته بشه چقدر زحمت میکشیدن. بعد هم آقای فلسفی دخالت میکرد، دیگران دخالت میکردن، خود آقای بروجردی با اون قدرتش میومد تو میدان برای اینکه مثلا یه شراب فروشی بسته بشه، یه مرکز بهایی یه جایی بسته بشه، یه شعاری از شعائر دین تحکیم بشه. این آدم تو تاریخ میبینه. حالا شما حساب بکنید که یک نظام اسلامی آمده، یک نظامی که همه چیزش بر پایه اسلام و مبانی شیعه برقرار شده، نظامی که در عالم پر ظلم و ستم امروز یگانه نظام درست بر اساس مبانی شیعه است و مملکت شیعه است، امروز به دست آمده. یک هزارم اون چه که در این نظام اسلامی برای تحکیم مبانی دینی، برای اقامه نماز، برای استقلال کشور، برای مبارزه با آفات و مفاسد، یک هزارم این همه مراجع می آمدن تو میدان و آخرش هم قادر نبودن. آقای بروجردی آخرش دق کردن ایشون، از بس شاه بی‌اعتنایی میکرد، بهایی ها را بر همه مقدرات این کشور مسلط کرده بودند. دربار، استانداری ها، مراکز سیاسی و اجتماعی کشور همه جا مورد تاخت و تاز بهایی ها شده بود. سیاست های خارجی همه مقدرات ما را دست خود گرفته بودند. ارتش ما، رگه های اقتصادی ما، شریان نفس ما، ناموس و دین این ملت همه به تاراج رفته بود. همه مراجع می آمدن یک کار کوچیک اگه انجام می دادن برای خودشون خیلی هنر داشت می کردن. آها این وضع بود و همت شما، عظمت امام، لطف خداوند این کشور شیعه را نجات داد. کسانی که کمر همت را بستن که ارکان این نظام را تضعیف بکنن، تاریخ را مگر نمیفهمند که با چه بهای سنگینی انقلاب و این نظام به دست آمده، این کشور استقلال پیدا کرده. ما وقتی بود این کشور که دانشگاه ما، حوزه های ما، اقتصاد ما، ارتش ما، مراکز سیاسی و اجتماعی ما همه دست دشمن بود یا خفه شده بودن و خفه کرده بودن اونها را. مردم با عرق دینی، با دادن شهدا، با کمال شهامت، با پیروی از امام آمدند و این معجزه بزرگ قرن محقق شد. این کار ساده ای نبود، یک امر مفتی نیست که دست این ملت آمده باشه. شهدا، اون همه شهدا، اون جنگ، اون انقلاب، اون مقاومت، اون ایثارها، اون فداکاریها این نظام رو سر کار آورد. شما مقایسه بکنید یه نظامی که نمیگیم انتقاد درش نیست، امروز هر انتقادی به اقتصاد، سیاست، هر چه در کشور باشه آزاده، بعد هم رأی خود مردم است که همه ارکان نظام رو به شکل میده و افتخار کشورم این است که با آرای خود مردم این نظام شکل میگیره. اما این نظام، نظام اسلامی است. برای اسلامیت این نظام خود مردم تلاش کردن و امروز هم در صحنه اند. بعضی فکر میکردن که حالا فرق کرده، بناست اگر کسانی هم بیان تو میدان خیال بکنن حالا تفاوت کرده. نه، اینجور نیست. شما تاریخ رو بخونید، یک شراب فروشی رو میخواستن ببندن، قدرت نداشت. همه روحانیگر، همه متدینین ما، امروز نظام اسلامی. اصل ولایت فقیه یعنی محوری که بحث شخص و فرد نیست، بحث این نیست که حالا من یا دیگری یا دیگری یا ملت بخواد به عنوان یه شخص چی بکنه. بحث این است که مشروعیت یک نظام اسلامی به این است که یک فقیه عادل، مدیر، مدبر که بر آراء خبرگان مردم متکی است، مورد تأیید ملت هست، این باید نظام را اداره بکنه. اصل ولایت فقیه یک اصلی است که جای هیچ گونه تردیدی نیست. حالا یک کمی فقها تو کم و زیادش ممکنه اختلاف داشته باشند. من اگر فرصت بود اینجا کلمات فقها را از چندین قرن قبل میشد نقل کرد. عمده فقهای ما بر اصل این که باید حکومت به خدا متکی بشه، به خدا باید برسه و حق دخالت در امور هم برای فقیه عادله، در این هیچ کس تردید نداره، کم و زیادش ممکنه باشه. همین آقایی هم که امروز نقهای بیجا میزنه خودش این اصل کلی رو قبول داره. مگر میشه یک نظام بدون اتکای به یک فهم دینی آگاهانه و هوشیارانه نظام دینی باقی بمونه؟ بعد هم شخص مقام معظم رهبری، من عرض کردم، مگر دستی فرده که به اراده خودش هر جور بخواد عمل بکنه؟ کسی که اون سوابق درخشان داره، کسی که اون جور مورد اعتنا و احترام امام بوده، کسی که در همه عرصه ها پیشتاز بوده، انسانی که وقت رهبری هم تو مجلس خبرگان ایشون گریه کردن که نه آقا، من نمیخوام رهبر بشم، من نمیخوام این کار و مسئولیت سنگین رو بپذیرم، همه گواهی دادن، ایشون گریه کردن وقت رأی خبرگان، بعد هم اصرار کردن که اگر بناس منم باشم شورایی درست کنید منم باشم. ولی رأی ملت، رأی خبرگان ملت به پیروی از تشخیص امام بر این شد که این مجتهد عادل، این سید گرامی و آدم خودساخته مجاهد در میدانهای جنگ رو به عنوان رهبری انتخاب بکنه و چیزیست که از نظر مشروعیت الهیش وصل به ولایت ائمه و امام زمانه بدون تردید، و از نظر آراء مردم هم بر خبرگان مردم که با آراء مردم متکی، و واقعا هر که بخواد مقابل یکی چیزی توطئه سیاسی بکنه، اشکال یا انتقاد آزاده و گفتن میشه، هیچ مشکلی نیست که سیاست‌های نظام کسی بیاد بگه اونجاش اشکاله اونجاش اشکاله و نظام هم از این استقبال میکنه. ولی کسی بخواد توطئه سیاسی بکنه، یک افراد ورشکسته سیاسی عقده‌ای و بی مبنا بخوام این رکن بزرگ نظام، یک چنین شخصیت مستند و متکی به آرا و افکار جامعه رو بخواد مورد تهاجم قرار بده، این واقعا خیانتی است که قابل بخشش نیست، این حرف کوچکی نیست. شما فکر میکنید امروز اگر مقام معظم رهبری، ولایت فقیه، حضور مردم در صحنه، هوشیاری مردم در صحنه امروز از این کشور گرفته بشه، اون وقت کسی کشور رو به شما چند تا ساده لوح کسی میده؟ اون وقت دشمن میاد، اون هم دمار از روزگار دین و مذهب شما و استقلال شما در میاره. مقام معظم رهبری تأکید کردن که من شخصا هیچ گلایه‌ای ندارم، این بزرگواری خودشون بود. بعد هم تأکید کردن که دشمن را اشتباه نگیرید، پشت سر جریان‌های پیچیده و ساده لوحانه و مرموزانه‌ای که تو حوزه و دانشگاه ممکنه وجود داشته باشه دست‌های دیگری در کاره. مگر ساده است که ما یک نظام مردمی که مردمی ترین نظام هاست، همه جای او بر اساس آرا و استقبال مردم مبتنی است، دین و مجد و کیان ملی و دینی این مردم به او متکی است، این رو ما همینجور یا اسباب بازی باش بازی بکنیم؟ این که نمیشه. پیشنهاد، راه حل، انتقاد اگر درست باشه خب بگید، هر جایش هم روش بررسی میشه. این ملت که سیاست اینجا، اقتصاد اینجا، مجلس داره، نمیدونم رئیس جمهور داره، دولت داره، همه مجاری قانونی داره و انجام میشه، همه اینها مستند به آرای مردم هست. این که بخواد کسی تحریک بکنه، بخواد توطئه سیاسی بکنه، به حمدالله مردم خوب خودشون دادن. دشمن ها فهمیدن که این خبرها نیست که فکر بکنن از قوه مجریه ما، از خود رئیس جمهور تا دولت تا مراکز صاحب مسئولیت تا مراجع معظم تا حوزه قوی هوشیار و بیدار قوم تا دانشگاه های هوشیار ما و تا عموم جامعه ما، وقتی که فهمیدن جامعه ما آزاده، تو مجلات و زامه ها می نویسن اشکال انتقاد، این جناح اون جناح، هر چی بخوای زده شده و باز هم برای زدن حاضره، کسی که اطلاع داشته باشه می دونه جناح‌های مختلف ما داریم، انتقاد به هم میکنن، تو انتخابات یکی میاد یکی میره، اینا همه در درون نظام هست. اما وقتی که ملت بفهمد این سرمایه گرانبها، این دستاورد عظیم تاریخی این ملت که امروز در این مقطع حساس قرار گرفته توطئه سیاسی برای اون میشه، این ملت، این مردم آگاه، این مردم هوشیار از نظامشون، از ولایت فقیه، از ارکان نظام خودشون دفاع میکنن و به حول و قوه الهی با حضور خودشون همه توطئه ها خنثی میشه و انشاءالله این کشور راه خیر و ترقی و سعادت را طی میکنه. ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. خدایا این ملت و این کشور و نظام را از همه خطرها محافظت بفرما، مشکلات این ملت را مرتفع بفرما، خدایا نسل جوان ما را از آسیب ها محافظت بفرما، آینده بسیار خوب و درخشانی را برای این ملت و این نظام و انقلاب مقرر بفرما. خدایا ارواح شهدا، اموات و گذشتگان من، روح مطهر امام و گذشتگان این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا ضمن سپاس و شکر بر نعمتهای خودت، خدایا باز هم باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. ما را مشمول لطف و عنایات خودت قرار بده. سلامهای خالصانه این جمع عاشق و مشتاق را در این روز عزیز به محضر رسول مکرم اسلام و حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.